اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث در مقدمات حکمت بود، عرض کردیم در مورد تعداد مقدمات حکمت اختلافه. حالا ما صرف نظر از این اختلاف، یک به یک این اموری را که به عنوان مقدمه ذکر شده مورد بررسی قرار میدیم، هم اصل مقدمه رو توضیح میدیم و هم اینکه آیا مقدمیت دارد یا ندارد. اولین امری که از ناحیه برخی به عنوان مقدمه ذکر شده این است که امکان تغییر وجود داشته باشه، یعنی متکلم بتواند قید بیاورد. اگر جایی امکان تغییر نباشه دیگه اطلاق هم ممکن نیست. اگر تغییر محال باشد اطلاق هم محاله. بنابراین ما نمیتوانیم این را به عنوان مقدمه حکمت این را نمیتونیم به عنوان یک راهی برای کشف اطلاق بپذیریم و محسوب بکنیم، چون مقدمات حکمت صرف نظر از تعدادشون یک قرینه عامه عقلیه برای کشف اطلاقند. راه کشف اطلاق جریان مقدمات حکمته. خب حالا اگر یه جای اطلاق محال بود، چون تقیید محال بود دیگه بدیهیه که ما نمیتونیم این رو نبودن قید را دلیل بر اطلاق بدانیم، چون امکان آوردن قید از ناحیه متکلم وجود نداشته. خب این رو حالا به عنوان یک مقدمه از مقدمات حکمت ذکر کردن. البته مرحوم آقای آخوند در کفایه که سه مقدمه رو نام برده به این مقدمه اشاره‌ای نکرده. اونهایی که این رو به عنوان یه مقدمه ذکر کردند دلیلشون اینه که خب تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. یعنی اطلاق به معنای عدم و تقیید فی ما من شأنهی ان یقید. صلاحیت و شأنیت تقیید را داشته باشد اما تقیید نشده باشد. خب اگر تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملک است، پس در جایی که شأنیت تقیید نیست اطلاق هم ممکن نیست. به این دلیل گفتن این یکی از مقدمات حکمت. خب حالا این مراد از این به اصطلاح مقدمه با این بیان معلوم میشه. آیا این مقدمه لازم است ذکرش؟ یعنی مقدمیت این مسلمه، این به عنوان مقدمه ای از مقدمات حکمت باید قلمداد بشه؟ به نظر میرسه ضرورتی برای ذکر این امر به عنوان مقدمه نیست. ببینید، ما وقتی مطلق و مقید را تعریف میکنیم و بر اساس تعریفی که از اطلاق و تقیید ارائه دادیم، تقابل بین اینها رو تقابل عدم و ملکه میدانیم، خب این کافی است برای این که ما این رو یه امر مفروغ عن بدانیم. یعنی دیگه لازم نیست اینو بیاریم در زمره مقدمات حکمت و یک مقدمه ای برای کشف اطلاق بدانیم. نه، ما تعریف کردیم مطلق و مقید را و تقابلشون را هم تقابل عدم و ملکه دانستیم. یعنی این امری مفروغ عنه، این یه امری است که مسلم گرفته شده. پس بر مبنای این که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه باشه، این دیگه لازم نیست به عنوان یکی از مقدمات حکمت قلمداد بشه. این مفروض بحث ماست. ببینید، مقدمیت این امور باید به عنوان یک مطلبی که نتیجه اش اطلاق باشه مورد توجه قرار بگیره. مقدمه برای این که عقل اطلاق رو کشف بکنه و مسئله امکان تقیید به خصوص برای کشف اطلاق مقدمیت نداره، ضمن اینکه دخیل هم هست. ببینید، مقدمیت منظور اون اموری است که مستقیما باعث کشف اطلاق میشن. عقل ما وقتی این رو ببینه نتیجه میگیره اطلاق رو، والا بالاخره ما وقتی گفتیم مطلق عبارت است از عدم القید، اطلاق عبارت از عدم القید، تقیید عبارت از قید و تقابل اینها رو عدم و ملک دانستیم، این دیگه جزء مفروضات بحث ماست و جزء قطعیات و دیگه اینو ما نمیتونیم مقدمه اون حکمت قرار بدیم. پس اولین مطلب، ضمن اینکه ما اون رو اصلش رو قبول داریم، ولی این مقدمه محسوب نمیشه. به یه معنا بله، اصلا حقیقت مطلق و مقید اگر مورد بررسی قرار بگیره از دلش این خصوصیت برمیاد. لذا ما بعد از تعریف اینها به مسئله تقابل پرداختیم و گفتیم تقابل بین اینها عدم و ملک است. حالا اگر کسی تقابل بین اینها را عدم و ملک ندانست، که مشهور نظرشون همینه، حالا اگر کسی گفت تقابل بین اینها مثلا به نحو تضاده، یه مبنای دیگری رو اختیار کرد، آیا باز عدم امکان، مسئله امکان تقیید به عنوان یه مقدمه‌ای باید محسوب بشه یا نه؟ وقتی میگیم تقابل بین اطلاق و تقیید به نحو تضاد است، خب متضادین دو امر وجودی هستند که امکان اجتماع اونها نیست ولی امکان ارتفاعشون هست. خب نمیتونه یک کلامی بر این اساس هم مطلق باشه هم مقید، اما میتواند نه مطلق باشد نه مقید. اگر ما تقابل بین اینها رو عرض به حضور شما تقابل تضاد دانستیم، باید ببینیم در صورتی که تقیید ممکن نباشه اطلاق هم ممکن نیست. اگر تقیید امکان نداشته باشه اطلاق هم امکان نداره. این فیه ترددون، چون ممکنه یه چیزی نه مقید باشه نه مطلق. مقید نبودن لزوماً ازش اطلاق کشف نمیشه. پس امکان تقیید اگر باشد ولو قیدی هم نباشه، ببخشید، اگر امکان تقیید نباشه این می سازد با اینکه مطلق هم نباشه. دقت فرمودید؟ یعنی ما در جایی که تقیید ممکن نیست عدم القید را می توانیم نشانه اطلاق بدانیم، نبودن قید را کاشف از مطلق بودن کلام بدانیم. در جایی که یا بر این مبنا که تقابل بین اینا تقابل تضاده، خب اینجا اگر قید نباشه، یعنی امکان قید نباشه، اگر امکان قید نباشه دو فرض یا دو فرد در کنارش میشه تصویر کرد، این که مطلق باشد، این که مطلق هم نباشد. چون این چنینه پس بر مبنای این که تقابل بین این دو تقابل به نحو تضاده، ما میتونیم این امر را به عنوان یه امر غیر دخیل در کشف اطلاق نتیجه بگیریم. یعنی چی؟ یعنی این به عنوان مقدمه حکمت تلقی نشه. پس به طور کلی طبق مبنای مشهور و مختار این مقدمه حکمت نیست، چون یه امر مفروغ عنه. بنابر این که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه باشد، این امر مقطوع و مفروغ عنه هست. و دیگه این که ما کشف اطلاق را مبتنی بر این بخوایم قرار بدیم، یعنی ابتناع بر یک امر واضح و ضروری که ضرورتی برای ذکرش نیست. بنابراین این مقدمه اول به نظر میرسه جنبه مقدمیت نداره. بیایم سراغ مقدمه دوم. حالا در مقدمه دوم هم همین دو حیث از بحث وجود داره. اولا این که منظور از این مقدمه ببینیم چیه، اینو توضیح بدیم، و دوم این که آیا مقدمیتش برای کشف اطلاق لازم و ضروری هست یا نیست. مقدمه دوم، کون المتکلم فی مقام بیان، این که متکلم در مقام بیان باشد. خب اول اینو توضیح بدیم، بعد درباره لزوم ذکر اون به عنوان مقدمه باید بحث بکنیم. ببینید، این که میگیم متکلم در مقام بیان باشه، یعنی در مقام اجمال و اهمال نباشد، بلکه در مقام بیان مراد باشد. پس یک بعد سلبی دارد، یک بعد ایجابی. ما هر دو بعد رو توضیح باید بدیم. این که در مقام اجمال و اهمال نباشد به این معناست که متکلم با علم و آگاهی بنا را بر عدم بیان همه مقصود باشه، نمیخواد تفصیلا مقصودش رو بیان بکنه، میخواد بعضی چیزها را عمدن فروگذار بکنه، حالا یا به دلیل اینکه شرایط فراهم نیست، هنوز مخاطب آمادگی شنیدن نداره، یا هنوز مقدمات بیان این مطلب فراهم نشده، به هر دلیل بنای متکلم بر این است که مقصود خود را تفصیلا بیان نکنه، بلکه به اجمال اون را تفهیم بکند. اما اهمال این است که نه در مقام بیان اجمالی است و نه بیان تفصیلی. اساساً از این امر حالا ممکنه غفلتاً عبور کرده باشه. متکلم عادی، انسان‌ها، این براشون زیاد اتفاق میفته که اهمال بکنند. خب اهمال ناشی از یک غفلت و بیتوجهی ممکنه باشه. اما خداوند تبارک و تعالی درش این امر را نداره که عرض به حضور شما غرض و مقصد او به هیچ امری تعلق نگرفته باشه. به عبارت دیگر ببینید،
اهمال به حسب مقام ثبوت برای خداوند ممکن نیست. واقعا خداوند اینجور نیست که نسبت به این امر هیچ مقصد و غرضی نداشته باشه. اما اجمال چرا؟ پس بعد سلبی مقدمه دوم این است که در مقام اجمال و اهمال نباشد، اما بعد ایجابیش این است که در مقام بیان مراد باشه. خب حالا منظور از این مراد چیه؟ این که ما میگیم در مقام بیان مراد باشه، اینجا دو احتمال هست، این که در مقام بیان مراد استعمالی باشه یا در مقام بیان مراد جدی. این که میگیم متکلم در مقام بیان باشد، کدام یکی از این دوتا منظوره؟ مراد استعمالی معناش معلومه، یعنی اراده استعمال لفظ در معنای خودش. اراده جدی یعنی اراده قرار دادن موضوع برای حکم، یا اراده واقعی از این لفظ. من مثال بزنم، ببینید در عام و خاص کرارن این رو ما نقل کردیم، یه وقت میگیم اکرم العلماء، اینجا متکلم جمع محلا باللام را موضوع وجوب اکرام قرار داده. لفظ العلماء را استعمال کرده در همون معنایی که از این لفظ فهمیده می شود، یعنی جمیع علما. پس اراده استعمالی او به جمیع تعلق گرفته، این لفظ را در همون معنای خودش، معنای حقیقی خودش، معنای موضوع لهی خودش استعمال کرده. خب اینجا گاهی بعد از این هیچ مخصصی هم ذکر نمی کنه، حد معلوم میشه که اراده جدی متکلم هم به جمیع تعلق گرفته، لذا بین دو اراده تطابق پیش میاد. تطابق بین الارادتین، یعنی اراده استعمالی و اراده جدی، این است که هر در هر دو مراد جمیع است. اما اگر بعد از این جمله مخصصی را بیان بکند، مثل لا تکرم زیدن یا لا تکرم الفاسق منهم، اینجا آمدن این دلیل خاص کشف میکند از این که اراده متکلم از العلماء در جمله قبل که وجوب اکرام را طلب کرده به خصوص عالمان عادل تعلق گرفته. درسته العلماء یه ظهور استعمالی یا تصوری یا تصدیقی اولی در معنای جمیع داره، جمیع علما. اما با آمدن این دلیل خاص کشف می شود اراده جدی به همه متعلق نشده، بلکه به عام، به غیر خاص، عام غیر به اصطلاح فاسق، عالم غیر فاسق متعلق شده. یه ظهور تصدیقی ثانوی برای این متکلم شکل می گیرد. اینجا بین مراد جدی و مراد استعمالی تفاوت پیش میاد. دلیل خاص کاشف از مراد جدی متکلمه. با آمدن دلیل خاص اراده استعمالی به هم نمیخوره، اون سر جاش هست. الان هم میگیم العلماء استعمال شده در جمیع، لذا قائل شدیم تخصیص مستلزم مجازیت عام نیست. العلماء در معنای جمیع استعمال شده، علماء در عالمان غیر عادل استعمال نشده، در جمیع استعمال شده. اما اون فقط در حد ظهور تصدیقی اولی یا مراد استعمالی است. مراد جدی به عالمان غیر فاسق متعلق شده، این همون ظهور تصدیقی ثانوی است. لذا بین اینا تفاوت هم هست، بین مراد استعمالی و مراد جدی تفاوت. خب در مطلق و مقید هم همینطوره، یه مراد استعمالی داریم یه مراد جدی داریم. حالا سوال اینه، این که گفته می شود متکلم در مقام بیان مراد است، مراد باشد، از مقدمات حکمت اینه دیگه. منظور کدام یکی از این دوست؟ آیا مراد استعمالی یا مراد جدی؟ منظور مراد جدی است، نه مراد استعمالی. دلیلش هم اینه، ببخشید، مراد استعمالی است نه مراد جدی. دلیلش هم اینه، اگر ما بخواهیم بگیم منظور از مراد در اینجا مراد جدی است، یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ اینه که دیگه امکان حمل مطلق بر مقید فراهم نیست، دیگه نمیتونید مطلق را حمل بر مقید بکنید. چرا؟ خوب دقت کنید، دو جمله است. آمدن دلیل مقید با توضیحاتی که ما دادیم کشف میکنه اون جمله اول که مطلق بوده مراد جدی متکلم به اون تعلق نگرفته، بلکه مراد جدی متکلم این است. پس باید یه مرادی در هر صورت با جمله مطلق شکل بگیره که آمدن مقید کشف از مراد جدی بکنه. حالا اگر جمله اول بیاد و مراد جدی ازش به دست بیاد، مطلق گفته شده،
گفته اعتق رغبتن، ولی از اول اراده متکلم به رغبه مؤمنه تعلق گرفته. وقت با آمدن دلیل مقید با لا تعتق الرقبت الکافره، شما اون وقت چطور میخواهید اون چرا که در کلام اول آمده حمله بر این بکنید؟ اگر اون رقبتن در جمله اول ازش رقبه مؤمن اراده شده باشد، اگر از اون مطلق یک به اصطلاح حسه مقیده اراده شده باشد، شما بعد از آمدن دلیل دوم چطور میخواهید اون را حمل بر این دلیل بکنید؟ یعنی مطلق را حمل بر مقید بکنید. خاصیت آمدن دلیل مقید اینه که به شما میگه مطلق را حمل بر این مقید بکن. پس اون مطلق باید فراگیری خودش را داشته باشه یا عدم قید خودش را حفظ کرده باشه، که حالا که این دلیل دوم آمد اون را حمل بر این بگیم. منظور از رغبه به واسطه این دلیل رغبه مؤمن است. پس باید جمله اول حمله بر مراد استعمالی بشه. خب فتحصل در مورد مقدمه اول که منظور از این که متکلم در مقام بیان باشد این است که متکلم در مقام بیان مراد استعمالی خودش باشه. چون اگر بخواهد در مقام بیان مراد جدی باشد، اساسا دیگه امکان حمل مطلق بر مقید وجود نداره. به عبارت ساده تر، متکلم وقتی مطلبی رو بیان میکنه کلامش رو باید جوری بگه که ظهور در همون اطلاق داشته باشه. کلام رو مطلق گفته، اراده استعمالی به مطلق تعلق گرفته، این کلام باید ظاهر در همین مراد استعمالی باشه. یعنی این یه امر خیلی غیر متعارف و پیچیده‌ای نیست. این ظهور برای همگان باید وجود داشته باشه. این خلاصه ای از مقدمه ام. حالا آیا این مقدمه امر لازمی است؟ آیا مقدمیت این مقدمه لازمه یا نه؟ خب اینجا نوعا این رو یکی از مقدمات حکمت دانستن. حتی امام رحمت الله علیه که معتقده ما یک مقدمه برای حکمت بیشتر لازم نداریم، این رو جزء مقدمات حکمت میدن. اما استاد مرحوم امام، مرحوم محقق حائری مؤسس حوزه علمیه قم، معتقد این جزء مقدمات حکمت نیست. حالا ببینیم کلام ایشون چیه، به چه دلیل ایشون این رو انکار کرده و بعد کلام ایشون را بررسی بکنیم. الحمدلله رب العالمین.